شهیر زدین همتون با این مدرسه هوا شده. میدونم الان همتون شهیر زدین. خب شاعرمون این هفته گفته که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. هر کی نداره مدرکی فخر پدر نمی شود. رقیب عشقی من و پرش کائن مشکیش، جیب من و ویلای اون که سر به سر نمی شود. مهندسای علکی لیسانسای پشمکی، برو بابا که عاشقی بی کرکوپر نمی شود. درس و کتاب و مشق من تو بودی ای عزیز من، عاشقم اما عاشقی سرویس زر نمی شود. با تشکر از شاعرمون که خب هر هفته میدونید شعر میگه دیگه، به مناسبت حال موضوعاتی که داریم و خب تخصص خاصی هم داره که ربط بده همه چیزو به عشق و عاشقی خودش و مسائل خصوصی خودش. این هفته با توجه به اینکه یکی از بزرگترین اعیاد تاریخ بشریت یعنی اعیاد تحصیلیه شروع میشه، دانش آموزان و دانشجویان عزیز رسما سال تحصیلی جدید رو شروع میکنن، گفتیم ما هم دیگه نمکدونه رو برداریم و هی نمک رو بپاشیم به زخم شما. شاید که اینجوری یکم آروم شدیم. میدونید که همون قضیه که کرم داریم و اینا، میدونید من دیگه این کرم با دارو درمان اینا خوب نمیشه، فقط باید دیگران مورد آزار و اذیت قرار بدیم یه کمی این دردامون کم بشه.
بیانیه شماره 425.
اعلام می‌داریم کاملا طبیعی و قابل انتظار است که در نظام آموزشی که فقط استرس و حفظیات اصالت دارند، بچه‌های مردم وقتی اسم اول مهر می آید لب و لوچهشان آویزان شده و یاد بدهکاری‌هایشان به بوفه مدرسه بیفتند. در هر صورت تجربه نشان داده که کنفیکون کردن مدام نظام آموزشی هم جز این که دهان این بچه ها را تعمیرگاه لازم بکند به درد دیگری نمی خوند. آقا جان امضا دانش آموز قبل از اینایه همیشه لب و لوچه آویزونه، متنفر از اول مهر، مدرسه گریزه. رادیو البته و تسلیت میگیم به همه جماعت دانش آموز و دانشجوی کشور که امروز بعد دو سه ماه بخور بخواب ساعت 6 و 7 صبح زدن بیرون، البته دانشجوی زر زودتر زدن بیرون از خونه و بعد از ظهرم با باری از علم و دانش و بد اخلاقی و خستگی و گرسنگی و اینا داغون و اینا اومدن خونه. آخه حالا باز کن اخماتو بابا، همین یه نو ما بیشتر نمونده، یه چشم هم بزنی میگذره، فقط بابا چشم اذیت میشه. بله البته خیلی ناراحت و غمگین بودیم بابت اینکه اعلام کرده بودن مدارس در سال جدید پنجشنبه ها تعطیله. می‌خواستیم ایشالله تعطیلیتون بپره بگیم بهتون به همه دانش آموزای ایرانی، اما یهو دیدیم اعلام شده دانش آموزا پنجشنبه میرن مدرسه ولی درس نمیخونن، فقط کارهای فوق برنامه میکنن. ای بابا آخه دماغ سوخته میخریم میگیم به همه دانش آموزای عزیز ایرانی که پنجشنبه ها قرار برن سر کار لزمن. خدا
سلام فرشید تو، خیلی مخلصیم میگم اما دستگی صدت قشنگ است، من تو خوابم صدت دارم ایشنا، ولی تو خوابم صدت پر از بیستره دمت جمع خود آفه
گربونت برم. تو خواب صدام پر از چی بود؟ پر از نویزه؟ پر از پارازیته؟ پارازیته تو خوابم صدت منو با پارازیت بیشنوی؟ قربونه شما برم، من فدایی شما بشم من. اما با توجه به اینکه فدراسیون‌های ورزشی ایران دونه دونه دارن پشت سر هم تعلیق میشن و از اون طرف تیم ملی فوتبال هم جی فرت و فرت میبازه، از طرف دیگه هم توی بازی آسیایی سپاهان یه چیزی حدود 3-4-3-4-0 تماشاگر نمای حاضر حماسه فراری دادن داور از ترس انفجار رو رقم زدن، بنابراین جمعش کنین برین نمبال زندگیتون بابا. میگیم به کل تشکیلات ورزش ایران که اصلا در برش حرف نزنیم سنگین تر، چه وضعش آخه؟ آخه چه وضعشه؟ وای 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 تنز اوس محمودی بیداد میکنه اصلا. ما مردیم اینجا از خنده از دست شما میگیم به اوس محمود. شما هم گوش کنید، شما هم گوش کنید.
روز اول مدرسه من یادمه وقتی قرار بود سرمون رو کوتاه بکنیم گفته بودن با نمره 2 بزنید. خب اون کس که ما رفتیم میخواست سرمون رو نمره 2 درست بکنه این خراب کرد، یعنی بلد نبود یا هول شد مثلا. مجبور شد برای اینکه یه نواخت بشه با نمره 1 بزنید. شما براق براق
یعنی شما تصور کن اوسو همون دو کلی براق. البته از نظر قدیق و خیلی فرقی قاعدتا نمید و الانشون داشته باشن، ولی حالا کاری نداریم. این کلی براق واقعا و جذابیت خاصی بهشون داده باشه. حیف رفتن نیویورک دیگه دستشون بنده مدیریت جهانیه، وگرنه میخواستیم یه عکس هم از این دوره کله براقیشون برام بفرستن. ما هم شاید هدایت شدیم در اثر مشاهده این تصویر. حالی میده ایشالله پیشبینیاتون هم مثل خودتون قلابی از آب در بیاد. میگیم به آقای سردار جعفری فرمانده کل سپاه که پیشبینی کردن که بین ایران و کشورهای دیگه جنگ رخ خواهد داد و فقط زمان و مکانش مشخص نیست. اه اه
پیامن را به مقراز جفا بغید خست این بود دنباله تا او لوچه آویزان دو شستشوی مغز شاگردان وحی منزل است این رسالت هم بروی دوش ملایان دو علم یعنی درس های مکتبی و حوزوی رشته تازی خوراک دانش آموزان دو هر شما کردیم زندان ها که دانشگاه نشد پس از این دانشکده ها یک بده زندان دوست روی مدرسه دختران چادر می کشیم تا حیات مدرسه از دیده ها پنهان دوست خاطر یار دبستانی همیشه زنده است ها دشمن در پی یار دبستان بود نغمه یار دبستانی سرودی سرکش است چون به همخوانی رسد کاری به کارستان بود رفت اوس محمود جهانی را مدیریت کند او نرفته سیزمینی گوجه ها ارکان بود ای منافی با تو و یاران پس فرضایی هم یه رسان
همیشگی
در خاطر
پشمان اینم واسه خاطر
پشمان یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما
درسته که تعلیم و تربیت عبادت است تعلیم و تعلم ولی به محض اینکه کشور اسلامی رو عزیزان ترک کنند و وارد کشورهای دیگر بشوند حالت عبادت خارج میشه قابل توجه کسانی که ایران رو ترک میکنن برای تحصیل چرا که تو اخبار شنیدم از این لحاظ ترک فارغ التحصیلان ایران در رتبه اول دنیاست.
بله خیلی ممنونم از تماس شما. من البته جمله شما رو اینجوری اصلاح میکنم که تعلیم و تعلم قبلا چیز بود عبادت بود الان بیشتر تعلیم و تعلم تجارت هست. قبلا عبادت بود الان دیگه تجارت هست. تجارت هم میدونید بدون صادرات اصلا مزه نداره، یعنی فایده نداره. شما اصلا این رفتن فارغ التحصیلان رو بذار پای صادرات مثلا غیر نفتی ایران. یکم نیمه پر لیوانو ببینید. حالا راسته که دلیل اصلی که ما خب این هفته موضوع تحصیلات رو انتخاب کردیم، قبلا هم گفتیم این بود که خب به هر حال مردم آزاری یا به بیان بهتر دانش آموز آزاری، دانش آزاری بکنیم و به هر حال اشکال مختلف این ماجرای شروع مجدد سال تحصیلی رو به رخ شما بکشیم، هی بهتون یادآوری کنیم، هی یادآوری کنیم که دیگه خور و خواب و خشم و شهوت تابستانی فیتیله تموم شد، صبح زود باید پاشید، برف و بارون و یخ بندون و بدبختی، اصلا کل همه مدل مشکلات طبیعی غیر طبیعی باید بریم مدرسه کسب علم و دانش کنید. ولی با همه این حرفا این دلیل نمیشه. چهار تا حرف حسابی هم این وسط درباره این سریال خنده‌دار و گریه‌دار گاهی سیستم و نظام آموزشی تو ایران نزنیم. گاهی گریه‌دار گاهی خنده‌دار واقعا. امشب با ما باشید تا هم امشب با هم عزاداری‌های شروع سال تحصیلی رو انجام بدیم، همین که حالی هم بریم سراغ نظام آموزشی ایران ببینیم داستان چجوری بوده، کلن چرا این گونه و این حرفا و این صحبت ها. اما بریم سراغ گاه شمار نظام آموزشی ایران، اولیش دوره خیلی 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 قدیمیان. قدیما که بیشتر به دوره برمیگرده که پدر و مادر و چه بسا پدر بزرگ و مادر بزرگای ما محصل بودن، سیستم آموزشی به شکل 6 سال ابتدایی و 6 سال دبیرستان بود. کلن هم همه چی اونقدر قدیمی و تقلیدی بود اون موقعا که خیلی نمیشه حالا رد و نشون آموزش پرورش ایرانی رو توشون گرفت. اما یه جورایی نمیدونیم چه جوریه که به نظر هممون فارغ التحصیلان اون دوره کلی باسواد و با کمالات میومدن. حالا یا شنیدیم از کسایی از آدمایی یا بر واقعا اینجوری بودن. حالا البته با توجه به اینکه اگه بخوایم درست قضاوت کنیم در این باره باید بریم مطالعات دیرینه شناسی و تاریخی بکنیم، ما اصلا حسینی کار نداریم، این کار نیستیم. بنابراین بنا رو بریم میذاریم که اون موقع و تو اون سیستم آموزشی وقتی کسی دیپلم میگرفت به نظر بقیه پروفسور میومد. چرا؟ از بس که میزان آدمای تحصیل کرده تو مملکت کم بود. ها یه دلیلشه دیگه. ما هم همین جوری هست که بی خیال این بزرگترامون میشیم، پدر بزرگ مادر بزرگا و پدر مادرامون میشیم و به سیستم آموزشیشون هم خیلی کاری نداریم، خیلی هم چاکریم، خیلی هم مخلصیم، خیلی هم ایول، خیلی هم دمتون گرم اینا میگیم بهشون این حرفا. بله خیلی هم کارتون درست بوده اصلا، کی گفته کارتون درست نیست؟
چون همیشه یکی از افتخاراتش این بوده که وقتی دختر تو خونه بوده سه تا از دیپلمه های محلشون اومدن خواستگاریش. همیشه هم میگه اونا بعد که نتونستن به وصل ننجون برسن به موقعیت های شغلی خیلی خوبی دست بده کردن. بهش میگم ننجون، حالا تو پیدا کردن اون موقعیت های شغلی ازدواج نکردنشون با شما موثرتر بوده یا دیپلمه بودنشون؟ میگه خاک بر سرت دختر، خب معلومه دیپلمشون. دیپلم زمان قدیم مثل این دیپلمای الان نبود که دیپلمه ها اندازه 10 تا دکتر میفهمیدن. هرچی هم که تا حالا تلاش کردم از زیر زبونش در بیارم که چرا با اونا ازدواج نکرده، اونا نخواستن یا ننجون زنشون نشده، از زیرش در رفته. هرچند که با این فرار از پاسخگوییش میشه فهمید که این آقایون دیپلمه همه چی تمام فهمیده با کمالات خواستگار ننجون بودن که فرار رو برقرار ترجیح دادن. بله حالا ما تحصیل کرده الان هستیم ولی این چیزا رو خوب سر در میاریم ننجون خانم.
به سلامتی اوس محمود امروز تشریف فرما شدن نیویورک و برنامه‌های سفرشون ردیف کردن، ولی در مصاحبه‌ای که قبل از رفتن کردن اولش یه حرف خیلی غم انگیز زدن که واقعا یعنی ما رو که واقعا ناراحت کرد. شما هم گوش بدین، شاید شما هم ناراحت.
به عنوان رئیس جمهور سال آخره که ما شرکت می‌کنیم.
آخه الهی الهی هی بابا، بالاخره استاد دستش در رفت، اعتراف کرد که سال آخره دیگه. دیدین چه بغضی تو دل حرفایشون بود؟ دیدین چقدر تلخ؟ البته دیدی چون بازم یه شرطی گذاشتن عین آقالا، یه شرط مهم، به عنوان رئیس جمهور امسال سال آخرشونه. یعنی آیا میتونه احتمال دیگه هم باشه ها؟ نکنه مثلا یه سال دیگه ایشون به عنوان مقام معظم رهبری مثلا تو اجلاس شرکت کنن ها؟ به هر صورت ما وظیفه‌مون بود این بود که بگیم به حضرت آقاشون که چه خطراتی ممکنه تهدیدشون بکنه و به هر حال دیگه حواسشون باشه دیگه. بله خب ببینیم ایشون دیگه چی گفتن از برنامه‌هاشون.
گفتگو با رسانه‌ها و در واقع با مردم جهان و مردم آمریکاست. خب این هم یه بخش مفصلی است.
این قسمت برنامه ایشون رو اصلا به معنای واقعی کلمه هستیم ها، یعنی مردم آمریکا خصوصا الان 7 8 ساله این موقع منتظر عثمان محمود هم بره اونجا واسهشون صحبت کنه، یکم نصیحتشون کنه، براشون تعریف کنه که مدیریت دنیا اوضاعش مثلا چه جوریه و اینا. حالا ما همش نگرانیم از سال دیگه که یه وقت مثلا اوستا خدای نکرد نباشه چی ها؟ مردم آمریکا حیوانکی‌ها سرگرمی ندارن، آخه این تلویزیون ملویزیون میشن که 4 تا سریال خوب واسهشون پخش نمیکنه مثل تلویزیون ایران سرگرم بشن که بیچارا همه امیدشون به همین چند روزه که عثمان محمود میاد. عجب دنیایی شده بابا، نگیرید این بهانه‌های کوچک خوشبختی رو از این مردم آمریکا تو رو خدا.
پس فردا
خسته شدیم به خدا، این پیک میکه ترافیک همین یکی دو روزه تی عوض شده، دهن مهن ما رو صاف کرده، یعنی هر چی میشه تو این شب دودش تو چشه کی میره؟ راننده تاکسی جماعت والا. بذار ببینیم این خانمه کجا میره با دخترش انگار. سلام خانم، کجا به سلامتی؟ هفته تیر سر مفته بفرما بالا در خدمتیم. 5 نمبر بله سری بدونه توقف بدونه ترافیک. یا علی فقط اون در رو مواظب باشه قربون شما. سلام علیکم، خوش اومدی. عجله دارین شما؟ البته عجله کار شیطونه، ولی ما هم دست کمی از شیطون نداریم. چشم حتمت. میگم امروز بچه ها تو خط میگفتن نمیدونم تیم مکه چقدر گرون شده. من واقعا امروز فکر میکردم این مردم چرا آخه میرن این پولاشون رو اونجا خرج میکنن. خوب یعنی یارو تو فامیل ما هست ماشالله ماشالله پولش از پارو بالا میره، بعد هر سال تی همین موقع پاییز ماییز که میشه میره مکه. فکر کنم یه 60 باری تا حالا مکه رفته باشه. بهش میکنم آخه مرد حساب این همه کشور هست، خب برو اونا رو ببین، گناه که نمیشه که. یعنی خداییش حساب بکنی همین فامیل ما با پول همین مکهاش میدونی چقدر میتونست کار خیر بکنه؟ چند تا دختر پسر رو بفرسته خونه بخمخ. والله به خدا نمیدونم خدا به پولا رو به کی میده جان؟ بله مثلا همین دوبه اینا دیگه، ما که نرفتیم ولی میگن چی؟ بله جان شما دوبه تشریف داشتی، خب به سلامتی، به سلام، خوش گذر. احوه جان آفتاب گرفتی؟ یعنی چی خب آفتاب که خودمون داشتیم اینجا خانم، چرا این همه راه رفتی دوبه بگیری؟ جان واسه چی میخندین آخه؟ آها یعنی چی ساحل و اینا؟ ببخشید یه مقدار یه لحظه خون به مغزم نرسید. بله شرمنده، بله دیگه اینجوری بهتره دیگه. خب اینم هفته تیر سر مفته، من نگه دارم این بغل. خب دست شما درد نکنه. باشه خدا برکت بده، باش یلدی. ای بابا سوتی دادیم و آفتاب چجوری میگیرن آخه؟ برم خونه از این دخترم بپرسم بزنه تو کامپیوتر ببینیم یعنی چی این آفتاب میگیرم.
سراغ گاه شمار نظام آموزشی ایران، بریم سراغ دوره نچندان قدیمیان. اول سراغ دوره خیلی خیلی قدیمیان رفتیم، الان نچندان قدیمیان. نچندان قدیمیان سیستم آموزشی شد شبیه این تاکتیکای فوتبالی. یعنی چی؟ یعنی مثلا 5-3-4، یعنی ملت مثلا میرفتن 5 سال میرفتن دوره ابتدایی، بعد 3 سال راهنمایی، 4 سال هم دبیرستان، میشد همین شبیه تاکتیک فوتبالی 5-3-4، فقط 12 تایی. سیستم هم واحدی پایدی نبود که توی چودم هم مقاطع ملت همینجوری میرفتن میشستن سر کلاس، بعد اول میرفتن سر کلاس میشستن، بعد ثلث اول داشتن 3 ماه، 3 ماه اول، ثلث دوم، 3 ماه دوم، ثلث سوم، 3 ماه سوم، بعدش امتحان خرداد و تموم و 3 ماه فتیله. بعدم خب یه سری‌ها تجدید می‌شدن، کارشون به شهریور می‌کشید. ببخشید، چه بسا بعضی رفوزن می‌شدن یه وری می‌رفتن تو کوزه. واقعا هم کوزه‌ای بود واسه خودش. یعنی شما در نظر بگیر طرف مثلا، حالا مثلا تو درس چه می‌دونم ریاضی 2 نمره کم می‌آورد، یهو مهر مردودی می‌خورد تو کارنامه‌اش، مجبور دوباره بره بشینه سر همون کلاس، همه درس‌های دیگه رو حتی سال قبل 20م شده بود، بعد دوباره از اول می‌خوند. با این سیستم بود که شما خیلی نابغه بودی دیگه، مثلا چند تا کلاس و همجوری مردود میشدی، امیدیم مثلا یه دیپلم ناقابل و یه 16-17 سال طول میکشید بگیری. اینه که خیلی جالب انگیزناک میتونستی مثلا چه میدونم دکترا و یه دیپلم علوم تجربی یا ریاضی مثلا بگیری، با یه تیر اینجوری دوتا نشون بزنی. و اما بریم سراغ دوره کمی جدیدیان. توی فیسبوک بامزه است یه کامنتی آتی گفته کی زمان خاتمی اول مهر میافتاد شنبه ها، چرا مسئولین رسیدگی نمی کنن؟ خیلی بامزه بود، ممنون. اما در این دوره کمی جدیدیان عزیزان مسئول اومدن گفتن چه بکنیم چه نکنیم، دیدن در مورد دوره ابتدایی و راهنمایی که اصلا کاری نمیشه کرد، صرف هم نمیکنه، گفتن یه عنایت اساسی بکنیم به دوره دبیرستان که البته مؤدبانش میشه دوره متوسطه. گفتن بیایم دوره دبیرستان رو هم مثل دانشگاه واحدی بکنیم، بچه‌ها تریپ دانشجویی بردارن و کلاس کار بره بالا. این باعث شد تو اوایل دهه 70 یه پدیده شگفت انگیزی خودشون نشون داد به نام نظام جدید و نظام قدیم. نظام قدیم یعنی همون نظامی که گفتیم، همون 5-3-4 بود، اما تو نظام واحدی گفتن چه کاریه بچه بره از اول یه سری کتابای مشخص و طبق معمول سابق بخونه، ببین این یه دانشجوی با کلاس انتخاب باید کنین، درسی رو که می‌خواید بگذرونین انتخاب کنین و این حرفا، چشمتون روز بعد نمینه. در حالی که مسئولین خوشحال آموزش پرورش داشتن در پوست خودشون نمی‌گنجیدن که عجب نظام آموزشی جدید و باحالی رو ردیف کردن، یه اون متوجه شدن که چه بساطی به پا شده، رسما خانواده و بچه‌ها دچار گیج‌گیجه که حاد آموزشی شدن. تازه بعدش هم که این بچه‌ها رسیدن به کنکور، تازه ماجرا بدتر هم شد. زمانی که نظام قدیمی‌ها و جدیدی‌ها با هم کنکور می‌دادن، عملاً هر سال دو تا مدل کنکور برگزار می‌شد، کنکور نظام جدید، کنکور نظام قدیم. خلاصه شنیدین میگن طرف قیچی رو برداشت که ابروشو درست کنه، زد چشش هم کور کرد، شده حکایت همین ماجرای تغییر نظام آموزشی ما. و اما دوره خیلی خیلی جدیدیان هم داریم. بله من سریع بگم چون وقت نداریم، در دوره خیلی جدیدیان که همین عصر حاضره، همین سال تحصیلی که الان توش هستیم رو در بر میگیره، وزارت آموزش پرورش اوس محمودی در آخرین سال فعالیت خودش به این نتیجه رسید بچهای الان باید به پدر بزرگ مادر بزرگای خودشون وفادار بشن، درست مثل اونا که 6 سال ابتدایی میخوندن 6 سال دبیرستان میرفتن، اونا هم باید همینجوری درس بخونن. بعد تو دبستان ها اینجوری شده به بچه ها دیگه نمره نمیدن، اونا رو بر اساس قابلیت هاشون ارزشیابی غیر نمره‌ای میکنن. مثلا بچه ها به دسته صد آفرین، یکم آفرین، بی آفرین و این چه وضعشه دیگه، اینا تقسیم میشن. اسم نمره هم بیارین تو مدارس اصلا سنگ میشین، چه بسه زنگ بزنن صد و ده بیاد ببرتتون. فرهنگ ایرانی این مسئله که بچه‌ها به دو دسته درس خون و غیر درس خون تبدیل میشن و بچه‌های درس خون معمولاً بچه‌های خوب هستن و بچه‌هایی که به هر دلیلی خوب درس نمیخونن یا اصلاً درس نمیخونن میشن بچه بده ماجرا، یه مسئله جا افتاده سالهاست. اصولاً پدر مادرها بچه دار میشن که بچه‌شون یا دکتر بشه یا مهندس، در غیر این صورت بچه مربوطه طلب شده رفته، اصلاً مایه تأسفه. مسلمه که ما همین رو قبول داریم که درس خوندن خوبه، ولی فکر میکنیم تنها راه درستی که میتونه جلوی بچه‌ها باشه لزوماً این نیست که بچه‌مون باید تا حد پروفسورا درس بخونه. خیلی راه‌ها و مسیرهای دیگه هم هست که میتونه در صورت شناخت اونها و تلاش خود بچه‌ها براشون خیلی مفیدتر و بهتر باشه، که متأسفانه در حال حاضر خیلی از والدین فکر میکنن رفتن به اون راه‌ها رفتن به بیراه است. حالا ما امشب خودمون رو قراره تیکه پاره کنیم تا نظریه خودمون رو در این راه اثبات کنیم، بعدا حالا دم در نقدی با بر بچه‌ها حساب می‌کنیم. بله همچه آدمای اهل حساب کتابی هم هست. بله بریم سراغ تیپ شناسی والدین ایرانی بر اساس علاقه به داشتن فرزندان تحصیل کرده. او چه خبره؟ دسته اول والدین خود خیلی تحصیل کرده. دست از والدین، یعنی والدین خود خیلی تحصیل کرده، خودشون اصولا تحصیلات آکادمیک رو اصلا خوردن له و لورده کردن، جویدن انداختن دور. مثلا بابای دکترای فیزیک کوانتوم ماهواره‌های مستقر در دبه اکبر داره، مامانه هم پزشک متخصصه. خب دیگه باید به حال این بچه واقعا های های نشست و گریست. چرا؟ خب واقعا در اینجور موارد درسته که بچه معمولا از نظر مالی خب حسابی تأمینه، مشکلی از این نظر نداره، اما خب واقعا میدونید میزان انتظاراتی که از این طفل معصوم هست در میدونید در چه حده؟ در حد تیم منتخب جهان، المپیاد و اینا. یعنی حالا فکر کنین این بچه مثلا به سینما علاقه‌مند، میخواد بره چه میدونم دانشگاه، بره سینما بخونه، بره تئاتر بخونه. یعنی پدر مادرش کشتنشا. تو خجالت نمیکشی میخوای این همه بار علم و دانش ما رو زمین بذاری بری دنبال این قرتی بازی ها؟ سینما؟ اصلا سینما هم شد رشته؟ ما به مردم چی بگیم؟ بگیم بعد از این همه افتخار آفرینی خودمون در زمین های مختلف علمی تحقیقی تحصیلی، حالا بچه هم رفت دانشگاه رقاصی میخونه؟ حالا این بچه هی میگه بابا اولا اون رشته اسمش رقاصی نیست، چه میدونم مثلا سینماست، بعدم این که اصلا به مردم چه مربوط من به سینما علاقه دارم، میخوام برم سینما بخونم. خلاصه بحرانی به وجود میاد و مامان دکتر از دست این فرزند ناخلف روزی 5 تا قرص اعصاب خودش واسه خودش تجویز میکنه، بابا دکتر هم تمام تمرکزش رو اجرام آسمانی رو از دست میده که چی؟ این ثمره زندگی ما داره آبروی ما رو میبره. خلاصه که از این مدل‌ها کم ندیدیم که پدر مادرها اصرار رو اصرار که بچه‌مون بعد عین خودمون از تو گهواره عضو هیئت علمی بشه. اصلا نکنین این کارا رو، با بیخیال بزنین بچه‌ی کم هم به علاقه‌اش برسه. خب اصلا درس و مشق و بیخیال، آقا اصلا ول کن امرو لیسانس میسانس و بیخیالش و حالو بچر
درو بیخیال، خسته یه فرد درو بیخیال، بزن بالا نوش جونه امشب رو بابا بیخیال، چه دست لاز و بیخیال، لیسانس میسانس و بیخیال، بیا وسط خرش بده پاس و پاس این بیخیال. Ihr wollt von uns Parische, ihr kriegt von uns Parische, gleich einen solchen Parische, ihr fragt euch sicher, wie das geht, weil wir eben ganz anders sind, einfach nun mal kein Standard sind. K.O. da draußen macht die Beat, mein Bruder, ey, ich schreib die Hit.
سالای اولیه دوره دبیرستان بود که من متوجه استعداد ناب خودم در زمینه طراحی لباس شدم و به همه اعلام کردم که میخوام برم دانشگاه طراحی لباس بخونم و یه طراح لباس بشم. یعنی عکس العملای اطرافیانم عالی بود و حرف نداشت. همین ننجون که حالا در دسته مادر بزرگهای روشن فکرم خودشو قرار میده، میگفت خب مادر این سقرا خانم خیاط خودمون، مگه رفته دانشگاه خیاطی خونده؟ بیا میذارمت پیشش، برو خیاطی رم یاد بگیر، ولی درستم بخون، یه رشته به درد بخور قبول شی، آدم بتونه در همسایه بگه نوام دانشگاه قبول شده. خب بهش میگفتم ننجون خانوم، اولا که سقرا خانوم حیات طراح لباس نیست، بعدم با این گونیایی که به عنوان پیرن برا شما میدوزه کاملا مشخصه که کیفیت کارش چقدر بالاست. بابا طراحی لباس یه علمه، یه رشته خیلی تاپ تو همه جای دنیاست. خلاصه اینقدر ننجون خونواده و همه فک و فامیل و آشنا ما رو مسخره کردن که بعد از یکی دو سال شک به جون خودم هم افتاد و قید علاقم رو زدم و رفتم یه رشته خوندم که ننجون پیش در و همسایه خجالت زده نشه. ولی هنوزم که سالها از اون جریان میگذره، من حسرت به دل تحصیل تو اون رشته ام و به خودم هم قول دادم که یه روزی حتما برم دنبال این علاقه از بین نرفتنی خودم.
درود و سلام به شما و خاندان مطهر شما. خوشحالیم که با 21 کرسی باز هم با شما هستیم. محمد رضا با هنر نماینده مجلس شورای اسلامی گفت اگر همینطور پیش بروند در پایان سال در کشور تورم 40% خواهیم داشت و دولت در حال حاضر بودجه عمرانی را کم کرده و به 60% رسانده است. کارشناسان 21 کرسی در این رابطه اعلام کردند 40% که سهل، اگر تورم 140% هم بشود مردم جان بر کف ایستاده اند و مرگ بر آمریکا و عشق است یارانه را.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر دیروز به مدارس سطح کشور رفته بود تا از شور و هیجان بچه‌ها در اول مهر گزارشی تهیه کند. ابتدا دختر بچه‌ای که گریه می‌کرد در جواب او که می‌گفت اگر مدرسه نیاید چگونه می‌خواهد با سواد بشود گفت
بابا مریاد میده.
پس از این وی به سراغ پسر بچه دیگری رفت و از وی پرسید که چه احساسی از شروع مدرسه ها دارد که وی گفت
احساس خاصی ندارم.
خبرنگار ما به وی گفت مگر از آمدن به مدرسه خوشحال نیست که وی پاسخ داد
نه ولی باید از هر روز از 6 صبح بیدارش بریم مدرسه چه احساس خوشحالی داشته باشی.
پس از این دانش آموزان مدرسه که از بازگشایی مدارس خیلی خوشحال بودن مثل چی تا 3 خیابان آن طرف در او را دنبال کردن. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در حال سگیده بابا غلط کردم خب شما خوشحال نیستی چی کار کنم؟
شنوندگان عزیز حالا به استودیو یه هواپسشناسی میریم تا ببینیم همکار هواپسشناسمون برامون چی داره.
سلام میکنم به شما که دیگه فرز زندگی سامتور که توی گزارش همکارم آرتان اومده بود از مهمترین زیر ساخت های زندگیتونه. اما طبق نمودارهایی که ما اینجا داریم به فرض زندان اوین اپهای خیلی خشمناک و تیره رو بتونیم ببینیم که اونم به خاطر اینه که آقای مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت که دیشب به تهران اومدن امروز صبح به دادسرای اوین رفتن و بعد هم بازداشت شدن. اما توی آسمون دنیای مجازی کاربران اینترنت در ایران هم همطور که پشت سر من ملاحظه میکنید بادهای فیلتریده وزیدن گرفته که اونم ناشی از فیلتر شدن سایت گوگل و سرویس جیمیل در ایرانه. اما در منطقه گیلان و شهر رشت هم هوای واقعا پست رو میتونیم ببینیم و متاسفانه سیل در این منطقه تا اینجا 1 کشته داده. نیلوفرتون پاییزی شب خوش خداحافظ.
شنوندگان عزیز بنده هم شما رو تا دیدار بعدی به خدای بزرگ میسپارم. شب خوش و خدا یار و نگهدارتون.
ما مکانی برای به کمال رساندن نوگلان خندان شما.
1 نه 2 نه صدها گل اینجا آنجا هر جا گل. بچه ها گل های زندگی هستند. آیا شما گل می خواهید یا گلستان؟ بچه های خود را زیاد کنید تا برکت زندگیتان افزون شود. نگران نباشید، دعای رهبر پشت سر شماست. نگران نباشید، دولت به فکر شماست. گلستانت را آباد کن، بقیش با ما. ستاد اجرای دستورات تولید مثلی مقام معظم رهبری.
اول سلام علیکم ولا تحصل با واقع که خیلی این بچه های بسیج منبر امروز به ما اصرار داشتن که با توجه به اینکه امروز روز اول مهر ماه بود و این عزیزان خیلی در تابستان وقت زیادی داشتن تا در عملیات های طراحی شده محوله از مقام معظم رهبری منبر یعنی خود ما شرکت بکنن و الان با شروع سال تحصیلی دیگه وقتشون محدود میشه و دیگه اونجوره نمیتونن وقت بذارن برای رهبرشان. ما یک نوحه پرسوز و گدازه بخونیم و یاد تابستان گذشته و خوشیهای صورت گرفته در آن را برای عزیزان زنده بداریم. باشد که در آینده کلن بساط این تحصیل محصیل جمع بشه و عزیزان کلن در خدمت رهبرشون باشن. اینه که بنده از برادران خواهش میکنم که این نور منبر رو همچنین یک نمه تم میکنن. عزیزان که در فراغ تابستان میخوان زار بزنن راحت بزنن. البته بنده از زبان حال این عزیزان میگم امروز، اما انگار همین دیروز بود که این فصل عزیز تابستان اومد. همین دیروز بود که آخرین امتحان رو دادیم و کیف و دفتر و کتاب مدرسه رو بردیم توی چاه انداختیم. وای که چه تابستانی بود، وای که چقدر خوش میگذشت. جاتون خالی دلتون نخواد این تابستان مشرف شدیم به شهرهای متلغون. چه هوایی، چه فضایی. همه سربازان سپاه منبر یه طرف شهرهای اون شهرک جمع شده بودن. ای خدا این سرباز را ببینه چقدر داره زحمت میکشه، اومده از ویلاشون بیرون برای بقیه سرباز ها خرید بکنه. همش هم داره چیپس و ماست و موسی رو تماکو و زغال میکره. یه صدای بهش میگه اگر چیز دیگه میخوای هم در خدمت هستیم. آبکی چیزی میگه نما دستمون رو پیش شما دراز نمی کنیم، ما خودمون با خودمون خوبش آورده. او یکی سرباز رو ببین داره به اون مومنه ای که اومده خرید کمک میکنه. یه کاغذی هم میندازه توی خریدای اون تا اگه بازم کمک خواست بهش زنگ بزنه. به چه حس انسان دوستی داشتی. به و بین سربازهای حاجی خلاصه دیگه تا اطلاع سنمی تعطیلات نداریم. شمال ممال مالیده. حالا بذارید این آخر نوحه یه چند تا دعا هم مکنیم شاید که مستجاب بشه. ای مقام معظم رهبری، شما خیلی مقامت بالایه، یه زحمتی بکش از سال بعد فصل تابستان رو یک شش ماهی تمدید بفرما. تمام مراکز آموزشی کشور رو که باعث اطلاعات وقت جوانان میشن منفجر بفرما. تعطیلات ناشی از برف و آلودگی هوا و گرد و غبار و اجلاس و اینها در ایران عالی است، متعالی بفرما. به همه جوانان محصل و دانشجو توفیق ترک تحصیل عنایت بفرما. و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که این اول مهر رو اختراع کرد. بله خب اینم از نوحه حاج آقا در فراغ تابستان. بریم سراغ ادامه صحبت‌های خودمون راجع به تیپ شناسی والدین ایرانی بر اساس علاقه به داشتن فرزندان تحصیل کرده داشتیم صحبت می‌کردیم. دسته بعدی خانواده جوگیرهاست. جوگیر از نظر تحصیلی که فهم میکنیم بالاترین آمار رو هم تو ایران دارن، معمولا از نظر اقتصادی جز متوسط ها هستن. پدر مادر حالا یا خودشون هم تحصیلاتی دارن یا ندارن، ولی در هر صورت اونا به شدت تحت تاثیر موج دانشگاه دوستی و مدرک سالاری که سالهاست تو ایران هست قرار گرفتن و شدن یه پا مشوق تحصیلات برای بچه هاشون. شما دیدین که خیلی از مثلا فوتبالیستا یا چون خواننده ها یا بازیگرای موفق، و وقتی ازشون بپرسی آیا شما از اول خانوادتون با کارتون موافق بوده یا نه، میگن که نه، گاهی اتفاقا به شدت هم مخالف بودن. یعنی میبینی بنده خدا پدر سه تا شغل داره، شبا وقتی میاد خونه اصلا متلاشی، میبینی میره دستشویی بیرون نمیاد، میگه چرا؟ چون حیوانکی فرط خستگی همونجا خوابش برده. بعد میگه خب عزیزم آخه شما یه ذره به فکر خودت باش، آخه خودت اذیت نکن. میگه ای بابا یه چیزی میگی، یا پس عمم میخواد بیاد هزینه کلاس کنکور دختر کوچیکه، معلم خصوصی دختر بزرگه، چه میدونم شهریه دانشگاه پسر رو بده. بعد که یهو شما یادتون میاد که آمار تحصیل کردگان بیکار تو کشور چقدر بالاست، پیش خودتون میگین که خب آخه این همه زحمت و دردسر این بنده خدا آخرش میخواد به کجا برسه. میایین بهش بگین که دفعه یادتون میاد که اصولا خیلی از خانواده ایرانی راه دیگه براشون متصور نیست که بخوان بچه هاشون رو توش هدایت کنن، و اصلا شما چیکاره این که بخوان این بنده های خدا رو ناامید کنین. اینه که زبونتون یه گاز میگیرین که حرف علکی نزنه، پیش خودتون فکر میکنین که هرچند که باسواد شدن بچه های این مملکت خیلی خوبه، ولی آخه خوندن مهندسی نمیدونم چاله های معادن سنگ نمک از دختر کوچیکه این خونه که 45 کیلو وزنشه به شدت هم تیتیش میزنه، آخه چه فایده ای میتونه داشته باشه جز این که فردا مامانش پیشه خاله خانباجی های دیگه پوز بده که دختر ما هل داره، نمک و فلفل داره، لیسانس مهندسی هم داره در زم. ها؟ غیر از این چیه؟
حاجی یه دختر لیسانسه تو کشور فرانسه، معلم کلاسه، خوشگل و خوش لباسه، کاندیدای سپاسه. این دختر لیسانسه که مثل یاسیاسه، با این که با کلاسه یه کمی کم حواسه، آخه عاشق رقص بازه، آرزوشم وگاسه، میگه شانسم تو لاس وگاسه، این بازه و این بازه، شانسم تو لاس وگاسه، این بازه و این بازه، شانسم تو لاس وگاسه. آخه خیر نبینی همومی، این رسم رقص فالسه، این رسم رقص فالسه، آخه کی گفته که شانس آدم فقط تو لاس وگاسه.
همومی آی همومی، لغم قدیفم رو بردن.
تو شرکت یه همکاری دارم که دوتا دختر داره. پریروز داشت تعریف میکرد که برای دختراش سالی 10-20 میلیون پول بی زبون میده واسه کلاس کنکور. از یه طرف کلی حسرت خوردم که چرا نرفتم معلم کلاس کنکور بشم و پولای این مردم جوگیر رو به جیب بزنم. از طرف دیگه هم یادم به خودم افتاد و کلی دلم سوخت واسه خودم، چون هر چی حساب کردم کلاً اون زمونه که من درس میخوندم، پولی که برای درس خوندن واسه کنکور هزینه کردم، اندازه یه هفته پول تو جیبی بعضی از این بچه‌های الان بود. دوره دانشجویی هم که همش با کمک هزینه دانشگاه و چه میدونم شرکت تو این پروژه دانشجویی و گرفتن فلان کار دانشجویی یه پولی در میومد تا بشه باهاش بگذرونیم، یا مثلا شب جمعه ها که با بچه‌ها میرفتیم یه پیتزا بخوریم لنگ دونگمون نمونیم. نمیدونم والا ما بهتر بودیم و کارمون درست تر بود یا این بچه‌های میلیونی الان، من که موندم توش به خدا.
و اما بریم سراغ آرتا و آرتا گیم.
سلام میکنم به شما که میدونم به شدت دلتنگ و مریض آرتا گیم هستین و منتظرین تا من با مسابقم بیام خونه هاتون تا بازم هیجان و استرس و شور و شوق رو به صورت یکجا تو خونه هاتون داشته باشین. خوش اومدین به آرتا گیم، و طبق معمول میریم به سراغ شرکت کننده اولمون که فکر میکنم پشت خط هستن و آماده پاسخگویی. دوست عزیز اگه صدای منو دارین بفرمایید خودتون رو معرفی کنین.
سلام، من عفت میکلام اصل کبریایی هستم، معلم بازنشسته قدیمی آموزش پرورش.
بله سلام عرض میکنم، خوش اومدین مادر جان به مسابقه.
نشدی بهتره.
خب آخه چی صداتون کنم؟
منو عفت خانم صدا کن اینجوری بهتره.
بله خب عفت خانم شرکت کننده اول ما هستن. ببخشید شما در چه مقطعی معلم بودین؟
من مقطع ابتدایی درس میدادم. ولی من بگم نصف دکتر مهندس وزیر وزاره مملکت چه جدای منن؟ بس که من پایشون خمی کردم از همون اول.
بله 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 خیلی هم خوب. بله پایه خیلی مهمه. خب بریم سراغ شرکت کننده دوممون. دوست عزیز بفرمایید خودتون رو معرفی کنین.
سلام، من ابریشمی هستم، به عنوان نماینده انجمن اولیا مربیان در خدمت شما هستم. دارای 3 فرزند مؤصل و خیلی فعالم در زمینه پیگیری امور مربوط به مدرسه بچه‌ها.
به 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 خوب جالبه. اگه اجازه بدیم بریم سراغ مسابقمون و کارمون رو شروع کنیم. همونطور که میدونیم مسابقه ما 3 بخش داره و شرکت کننده ای که 2 بخش از 3 بخش رو برنده بشه برنده ماست. خب طبق قرعه ما مسابقه رو با سرکار خانم عفت شروع می‌کنیم. عفت خانم آماده باشیم، ما زمانو صفر می‌کنیم. سوال اولمون که براش 20 ثانیه وقت دارین تا بهش جواب بدین اینه: نظر شما درباره اول مهر و شروع دوباره فصل آموزش در کشور چیه؟ بفرمایید.
والا ما که همیشه دلتنگ اول مهر بودیم، همیشه دلمون واسه اینکه سر کلاس بریم به بچه آموزش بدیم تنگ بود. البته اینم بگم من معلم خیلی منضبط و سختگیری بودم و همیشه دلم میخواست بچه های کلاسم بهترین ها باشن. اینه که ایام تابستون همیشه کلیسم کردم بهترین روش های تنبیهی جدید رو تمرین کنم تا بتونم به بچه ها بفهمونم انضباط یعنی چی. من در زمینه شوخی بوخی هم نداشتم، چند تا دست و پایی شکسته هم در طی سالها نتیجه فعالیت هم بود.
جان دست و پای شکسته؟ آها آه بله, بله. خب آقای ابریشمی زمان شما از الان شروع میشه، بفرمایید.
والا به نظر من اصلا اول مهر اصلا اسمش خب روش هست، شروع ماه مهربانی و صفاست، ولی من نمیدونم امثال این عفت خانم خب با خودشون چی فکر میکنن که با بچهای مردم اینجوری رفتار میکنن. خانم جان مگه شما میخواستی بری گوسفند پرورش بدی که کل تابستون رو میرفتی رو فنون بزن بزن کار میکردی؟ یعنی اگه من مسئول انجمن اولیا مربیان مدرسه شما بودم میدونستم با شما چی کار کنم. آخه زشته آقا جان. نه
به شما مربوط نیست آقا، شما سوال خود جواب بده.
یعنی چی؟ من
چیزی من از شرکت کننده هم میخوام که با هم دعوا نکنن و دوست باشن. بله ببینین جوریمون چی کار میکنه. عزیزم من منتظر نظر شما. جان بلند شد. بله آقای ابریشمی برنده این قسمت هستن.
بله
آقا جان، من همیشه شاگردای مثل شما رو فلک میکردم تو زبون درازی نکنن دیگه.
خانم عزیز این ممه رو لولو برد.
بله آقا این
عزیزان آروم باشین لطفا، من سوال دومو میخوام مطرح کنم. بله خانم عفت نوبت شما. سوال اینه: بهترین راه برای بهتر کردن وضعیت آموزش در کشور چیه؟ بفرمایید.
بهترین راه اینه که این مسخره بازیایی که به عنوان علوم جدید روانشناسی کودک آوردن تو مدارس حاکم کردن جمع کنن، انضباط و روش هایی که از قدیم جواب داده حاکم کنن. چه معنی که از دانش آموز در کلاس حرف بزنه یا اصلا چیک بزنه؟ وقتی اون جلوی کلاس یه شیلنگ و یه فلک آماده باشه دیگه بچه جرأت نمیکنه نفس اضافی بکشه. معلم باید وقتی در کلاس میره تو شاگرد نفسش بند بیا. با این سیستم آقا همه
خدا
به
چیزه. بله هرچی شما بگیم. بله ابریشم اینجا نوبت شماست، بفرمایید.
والا من فقط میتونم بگم تربیت کننده نسل ماها کسای امثال این خانوم بودن که الان هممون خلو چلیم، همش پاچه همون میگیریم دیگه. عزیز من بابا جون، تنها راه برای بهتر کردن وضع آموزش در کشور اینه که بهترین مدارس و استادها رو بیاریم برای بچه‌ها و از اونها هم بخوایم تا بیشتر تلاش کنن. نیاز به مدیریت درست هم هست. این روشایی که این خانم میگن برای مدیریت باغ وحش هم آقا جان جواب نمیده. یعنی چی؟
بله بله وقت شما بله. تمومه. حالا بچه‌های جوری لطفاً نظرشون رو بفرمایید. بله آقای ابریشمی برنده مسابقه هستن با 2 جواب صحیح، تبریک میگم.
درم خیلی ممنون. از طرف همه اولیا بنده تشکر میکنم.
واقعا شما همه تو یه فلک درست حسابی نشدید. بفهمید حرف درست یعنی چی؟
یعنی چی خانم این حرفا چیه
میزنید؟ شما آقا داوراتون بیشتر تو شاگرد من بودید، واقعا خجالت آور. آقا
ای بابا عفت خانم مسابقه است دیگه، یکی حالا میبازه یکی میبره دیگه، چیزی نمیشه که. باشه خانم
بزرگتر حرف میزنه حسن، ببینم
باشه.
دستاتون رو میز میخوام ناخوناتون رو ببینم. یلا
ای بابا ایشون توهم زدن کلنا.
بله بله ایشون ظاهرا قاطی کردن.
بله خب مسابقه این هفته همینجا به پایان میرسه. بله. خدا نگهدار تا یه آرتا گیم دیگه.
اوهای معلم بد چقدر جریمه باید. اوهای معلم بد چقدر جریمه باید. چند تا ستاره بسه برای جمع و منها برای ضرب و تقسیم تا کشتی معما تا بوسه قدیمی چند تا قرار راه چند تا سپید رنگی چند تا سپید سیاه. آهای معلم بد چقدر جریمه باید. آهای معلم بد چقدر جریمه باید.
خب بریم سراغ ادامه داستان خودمون. تیپ شناسی والدین ایرانی بر اساس علاقه به داشتن فرزندان تحصیل کرده، دسته سوم خانواده های به کلی شوت پتی. شاعر گفته ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. حالا ما هم تا حالا اون ور ماجرا گفتیم، این ورش هم بگیم، گفتیم که جوگیرای تحصیل دوست زیاد داریم ولی حالا دیگه بعضی هم دور بر ندارن دیگه. مثلا آقا رفتی خونه طرفش میگه خب آقازاده کلاس چندامن، برمیگرده یه 10 دقیقه فکر میکنه میگه فکر کنم دوم سوم دبیرستانه دیگه، بعد خود بچه میاد میگه بابا خبر نداری من 2 سالی از ترک تحصیل کردم. ها اونجاست که باید با عرض معذرت به این پدر محترم یه اساسی گفت که بابا آخه یعنی شما دیگه از این ور بوم نیفتادی، رسما شما سقوط آزاد کردی دیگه. مثلا بچه داره میره مدرسه، اصلا پدر مادره در بند نیستن، آخه واقعا میره مدرسه نمیره، چیکار میکنه؟ درس میخونه، کفتر روا میکنه، فوتبال بازی میکنه، چیکار میکنه؟ خب پاشو برو یه چند وقتی بار مدرسه بچت یه حسابی از معلمش بکش ببین کجای ماجراست دیگه. بعدم که بهش میگی میگه انقدر بدبختی دارم به این کارا نمیرسم دیگه. یعنی برای اینکه واسه 3 ساعت بشینه پای تلفن به شمزی جون و اعظم جون و سقرا خانم محتویات و یخچال اهل محل و فامیل و با هم بررسی کنن وقت داره. به مدرسه بچه رفتن میرسه اصلا در اقیانوس بدبختی غرق شده. اینی که اگه پسورد و کاشف به عمل اومد بچه‌تون بجه مدرسه میرفته دنبال چیزای دیگه و اینا، جا گله نباشه و مغ با کمربند نیفتین دنبال بچه‌تون که چرا این کارو کردی. بله مادر بزرگ قصه گوی ما امشب که نوش بهونه مدرسه رفتن میگرفت و همش میپرسید که کی میتونه به مدرسه بره، دلش میخواست واسه اون چیزی بگه تا از بهونه گرفتن دست برداره. براش قصه دانایی رو گفت، قصه مردمی رو که حاکمشون برای سرگرم کردنشون به شکلهای مختلف اونا رو به راهی میبرد تا مشغول درس و کتاب و مشقشون بشن و کاری به کار اون نداشته باشن و توی کاراش سرک نکشن. حاکم اما اینو نمیدونست که با همین کارش داره به مردم دانایی میبخشه که همین دانایی بزرگترین آفتیه که میتونه به جون ظلم بیفته. مادر بزرگ دلش میخواست نوش و همه نوه‌های خوب سرزمینش بتونن با داناییشون بر مکر آدم‌های بد روزگار غالب بشن، فقط با دانایی نه با سنگ و گلوله و آتش. شاید اون روز خیلی دور نباشه، هرچند که خیلی هم نزدیک نیست، پس شاید داشتن رؤیای اون هم پر بیرا نباشه. ما که همیشه به هم سفارش کردیم رویاهامونو نباید از دست بدیم.
واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی این بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.